این حدیث رو فقط قبل از اینکه وارد متنش بشیم من یه مقداری فضای روایت رو خدمتتون بگم که رفقا بعدن که انشاءالله وارد اصل روایت بشیم با این فضا دائماً دنبال بکنن، چون خصوصیات حدیث معراج نسبت به بقیه احادیث این است که هم از جهت فضا، هم از جهت گوینده، هم از جهت شنونده مثلا گستای روایت فرق و یکی از ایرانش های فن درایت الحدیث که در برای فن حدیث شناسی است عبارت می شود از شناختن فضای روایت. یعنی گاهی اوقات می شه که انقدر این فضای روایت در معنای روایت مؤثره که اگر کسی این فضای سلول روایت توجه بهش نکنه خود معنای روایت رو بالکل توجه نمی کنه. مثلا در باب کتاب های فقهی خدا رحمت نار متحری من یه دم میاد مثال هایی میزدن از جمله این مطلب میفرمدن که از میان مراجع تقریب کسی که در این مسئله بسیار متبهر بود مهمان تو روز مهمون جلوی بود که ایشون خوب شدیدی ایشون زیاد کرده بود میگفت وقتی روایت رو میخواست نقل بکنه قبلا روایت رو میگفت بعد وضعیت روایت رو تک به تک میگفت که مثلا امام سلام علیکم که مثلا امام در چه فضایی این مطلب رو فرموده. مثلا شما ببینید یه موردش من خدمت من عرض بکنم، مثلا فرض فرمود که هشام ابن حکم میاد خدمت امام صادق علیه السلام درباره احکام حج از امام صادق. این نگاه که عرض میکنم در توحید صدوق حضرت می فرماین که این آیه شریفه که ولی هم خونزور هم ولی یقزون تفس هم این سوال می کنه از حضرت یعنی چی؟ حضرت می فرماین یعنی که بعد از که اعمال حج می تو او بود تقصیر کنه حالا یه نقلی از موش و یه ناخونش رو تو بکر تمام آیه ظاهرش هم همینه تفس هم اون زبائه یقزو یعنی قرد بکنن اون تفسشون رو زیادی هاشون از درمیاری نو حالا به خواست این یه روز روز بعد هشام ابن سالم رو خدمت حضرت میرسه همین آیه رو سوال کنه حضرت همین آیه رو میفرمایم مراد این است که بعد از که شما اعمال حج به جای او بودید به خدمت امام زمانتون برسید، یعنی با حضور در محضر امام زمانتون اون کثافاتتون رو خارج کن. به شما خبر نداشت که قبلا حضرت برای هشام ابن حجم میفرمید میره برای هشام ابن حکم به باید نه هشام دیگه آقا اینطوری نیست که من از امام شنیدم که آخو منم هم نیست که آیا از امام صادقه آیا هم اینجوری فرموده هشام دیگه من نمیده من از امام صادقه هر دو خدمت حضرت دارم. حالا یا هر دو میان دو اینکه تو زینه از در طور به صدوره هشام ابن حکم همین سال آقا شما به هشام اینطوری فرمودیم به من اینطوری فرمودیم حضرت فقط یک کلام میفرمایند هشام با ما هرگز یعنی یک آیه از یک امام در یک زمان صادر شده چون شنونده دو تا هستن دو جواب دارن. من این خدمتون گفتم برای این که ما در باب فن حدیث شناسی یکی از اصولی که باید رعایت بکنیم اصل این است که گوینده کیست و شنونده کیست و فضایی که این روایت در اون فضا صادر شده چیست. ولذا این میخوام خدمتون بگم که مقام و مرتبه ادعیه در میان روایات و مخدوم شما درک بکنیم. در میان روایات ما همه روایات حد داره، یعنی شما روایات صادری از ائمه معصومین حتی روایات توحیدی حد داره، اما در میان روایات توحیدی اونی که حد نداره ادعیه کسی، یعنی دعا که از امام صادر شده چون شنونده نداره. امام آنچه که محافظ ضمیرش بود یعنی در واقع یافته ها و مشهودات خودش رو پروردگار در هنگام دعا ذکر کرد. لذاست ما واقعا در میان ادعیه‌مون که مراجعه کنیم با دریای بیکران میشه و هر چی در ادعیه فکر بکنی بی خودیست که فهمیدن قرآن ساعده جا داره. شما در باب روایت نمیتونید هر چی فکر میکنید بگید این روایت تابع اون معنا رو داره، چون امام بکشنه مثلا در توحید مفضل امام به اندازه فهم توحید به اندازه فهم مفضل ابن عمر اون توحید مفضل رو فهمیده حد روایات در حد مفضل، در حد امام صادق نیست، در حد مفضل. اما وقتی که امام با پروردگار داره سخن میگه، دیگه حد روایت حدی است که امام اون چیزی که مشهودش هست و پروردگار داره. اون مقدمه رو گفتم برای چی؟ برای اینکه در روایات اخلاقی ما خب روایت زیاد نداره که مثلا پیغمبر اکرم با امیرالمومنین صحبت کرده، امیرالمومنین با سلمان صحبت کرده، پیغمبر اکرم با ابوذر صحبت کرده، پیغمبر اکرم با ابن مسعود صحبت کرده. شما بها رو نگاه کنید، اگه اشتباه نکنم به نظرم جلد 43 بها رو هست که باب بستا مباحث اخلاقی بهاری، تمام روایات اخلاقی در اونجا مقدمه شده، از جمله این مکالمات اولیای الهی با سایر اولیا یا با اصحاب جمع آوری شده. اما هیچ کدوم از این روایات درش نداره که این معلم یعنی گوینده خداوند باشه، شنونده پیغمبر باشه. اینم حالا ممکنه فهمید خب از احادیث قدسی که پروردگار با حضرت موسی صحبت کرده، یا موسی یا موسی ما زیاد داریم، مثلا در همون جلد 43-44 ها روایت مبسوطی داریم که یا داوود توش هست یا موسی توش هست، یعنی گوینده پروردگار شنونده حضرت موسی علیه السلام. ولی شما روایت کم پیدا می‌کنید که گوینده پروردگار شنونده پیغمبر اکرم، یعنی اشرف مخلوقا. فضا مهمه، فضا در مقامی که لذا این فضا رو در هیچ روایت دیگه ما نداریم، فضا در مقامی که در اون مقام حتی جبرائیل هم حضور نداشت، یعنی هیچ ملکی حضور نداشت. چون در همون روایت دارد که میگوید که پیغمبر اکرم به جایی رسید که جبرائیل عرض کرد یا رسول الله دیگه بعد از این شما به تنهایی برو، پیغمبر فرمودن آیا در اینجا منو تنها میذاری؟ فرمود لو دنو تن ملتن بهترم. ببینید فضا پاکیزه ترین فضا، گوینده در مقام بسا سیر و سلوک، یعنی میخواد بگه یا رسول الله اگر خودت میخوای این مسیر رو طی کنی بدان که این مسیر این گونه باید طی بشه، و اگر از امت تو هم سلام بدین از امت تو هم کسی میخواد این مسیر رو طی کنه باید این مسیر رو بیاد. و لذا حدیث معراج یه حدیثی است که شما در سرتاسرش یک کلمه از جهنم، از درکات جهنم، حتی از عالم برزخ، از بهشت متوسطی نمیده، اصلا برای صحبت نمیده، تماما در مقامات اولیا، بهشت اولیا، مقام رضوان الهی، مقام مخلصی، مکالمات پروردگار با مقامات مخلصی، مخلصی با مخلصی، و همش این بحث هست. لذا است که انصافا روایت است که در میان بسته علمای ما یک برجستگی خاصی داشته، و در جلسات اخلاقی مردم ارگامی که مسلم بنده حدس قوی میزنم، البته قرینه ما نداریم، ولی حدس قوی میزنم که در جلسات اخلاقی این طایفه، ولی که نمیگفتن اما این طایفه جز به احادیث دیگه مقصی میشه. این از که ما هم به سنت اون بزرگوارها این امت رو برای رفقا عرض کردیم، و این در این جلسه هم برای شما میگم با عنایت به این سه محور که رو میخوام بگم این روایت در نظر بگیرید. اولا این روایت هم ذکر هدف، هم ذکر طریق، یعنی هم بیان میکنه که اگر کسی این مسیر رو بره آثار اون مسیر چی، و هم بیان میکنه که برای اینکه ما به اون مسیر برسیم از چه روشی باید استفاده کنیم، و بعد هم در روش باز کم ما روایت داریم که این طور کاملا به اصلاح امروزی ها سیستماتیک، یعنی بیاد مطالب و چینش سیستمی بهش بدیم که بگیر اگر این کار کنی این نتیجه رو میگیری، از این نتیجه تا مرحله بعدی انجام بدی این نتیجه رو میگیری تا برسی به مرحله عالی، و بعد هم به خصوص در مراتب اولیا در باب معاد بیاناتی داره که تقریبا در هیچ روایتی بنده ندیدم. ولذا در این حدیث انسان با یک سری دوره رو برخورد میکنه که در کمتر روایت اونها رو بید. این در من شمای کلی این روایت. شما نکته دوم که در این روایت برای ارسان خدمتون این است که معانی این روایت به صورت سوالاتی است که پروردگار پیغمبر اکرم از پروردگار فرمود، و پاسخهایی است که پروردگار پیغمبر اکرم ارسان فرمود. خب ببینید میگوید حسن سوال نصف جواب، یعنی خوب سوال کردن نیست جواب. شما ببینید وقتی که پیغمبر اصلا از پروردگار سوال میکنه با عنایت به خودش سوال نمیکنه، چون خودش در مقام مخلصین بود که سوال کرد. او با توجه به اینکه اگر امتش بخواد این مسیر رو بره به چه مشکلاتی برخورد میکنه، با توجه به اون مشکلات سوال کرد پیغمبر اصلا. بذار تو روایت شما زیاد فرمودید، مثلا فرمایید در یه قسمتش بالا ما اوایلش نیستیم که یا احمد دوم علی ذکر، ای احمد صلوات الله و سلام علیه دائما ذاکر من باش. بلافاصله پیغمبر کن سوال میکنه یا رب کیف ادوم علی ذکرک، من چجوری دائم ذکر تو باشم؟ وقت بعد میفرمید فلان 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 فلان. اگر غیر پیغمبر بود دیگه سوال نمیکرد، خب دوم علا ذکری چشم دائما من ذکر چوران کنم. اما خب در عمل چجوری من دائما ذکر رو کنم؟ من یه موقعی میخوابم، در خواب من چجوری ذکر رو بکنم؟ گاهی اوقات در حال قضا خوردنم، گاهی اوقات در حال قضای حاجت هم حتی رو تو از موسی داره که پیغمبر به پروردگار از بار پروردگار من گاهی اوقات در موقعیت هایی قرار میدارم که شرمم میاد تو رو یاد کنم و پیداست که مثلا در قضای حاجت چجوری یادت کنم؟ ببینید پیداست که اینها در طریق به اصلاح میگن شما پیش اون معلمی میبرید که خودشون سلوک کرده باشن، و الا کسی سلوک کرده نباشه مشکلات سلوک رو نمیفهمه که وقتی سالک سوال میکنه من تو اینجا به این مشکل برخورد کردم چی کار کنم میمونه. اون معلم میتونه جواب بده که خودش به اون مشکلات برخورد کرده باشه. ازا پروردگار میبینید در جواب پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میدونست امتش به چه مشکلاتی برخورد میکنه. سلام اونیت برمودید. من این مقدمه رو برای این گفتم که در حدیث معراج اگر شما با این دید نگاه بکنید معانی کلمات انصافا خیلی فرق میکنه.